أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث علم اجمالی در دو مقام بحث است، یکی علم اجمالی مردد بین المتباینین که مقام اول بود و تمام شد. بد نیست که یه مروری بر ابحاث سابقه داشته باشیم. رفقای که این بحثار میشنوند، مباحثه میکنند، مطالعه میکنند، ببینند که چه مقدار این مباحث را حل کردن، استهزار دارن الان. اگر مراجع از ضمیرهایی که ما میگیم مراجعش را پیدا بکنید، معلومش خوب کار کردید. اگر گنگ بود، نه، مرجع ضمیر روشن نبود، انشالله مقام ثانی را خوب کار بکنید. در مقام اول ابتدا از اینجا شروع شد که حقیقت علم اجمالی چیست. عمده در بیان حقیقت علم اجمالی بیان شفاف، بیان مرحوم آغازیا بود. می گفت اجمال در خود علم، نه اینکه اجمال در اطراف علم. علم اجمالی، علم صورت در ذهن، صورت ذهن شفاف باشه، میگن علم تفصیلی، کدر باشه، تشبیه میکرد به آینه‌ای که گردآلوده، خاک‌آلوده. و نظر دومم عمدش میگیم دیگه، حالا انظار دیگه هم هست یا نه کار نداریم، عمده نظر دومم این بود که میگفت نه، علم اجمالی حقیقتش علم تفصیلی به جامعه است و شک تفصیلی در اطرافه. که ما هم فرمایش آغازیار گفتیم بعید نیست، گرچه در بعضی از جاها جوابگو نیست، صورت مبهمه در بعضی از جاها خلاف ارتکازه. میشه بگیم که خیلی جاها اینجوره، بعض جا اونجوره. یه بحث بود. بعدش وارد شدیم در اثر این علم اجمالی. علم اجمالی بلا شک مثل جهل نیست. اون کلامی که به مرحوم خونساری نسبت داده بودن که علم اجمالی کل جهل، نه، اون نسبتم نادرست بود، حرفم نادرست بود. بلا اشکال بین عالم اجمالی و جاهل مطلق در سیره عقلا فرق، این جای شبه نیست. علم اجمالی لیس کالجهل، حتی بنابر حق و طاعی، چون حق و طاعی هم میگن وقتی که ترخیص شعار آمد، رفع مالای علم آمد، دیگه حق و طاعی میپره. نه، با علم اجمالی حتی رفع مالای علم هم داریم، باز جای تأثیرش باقیه. لیس العلم الاجمالی کالجهل. علم اجمالی بینابینه، نه علم تفصیلیه، نه جهل تفصیلیه. از یه جهت که علم به اون علم تفصیلی نزدیکه، از یه طرف که مشتمل بر جهل، به این جهل خصوصیات جهل را داره. خب حالا که لیس کالجهل، این علم اجمالی چه اثری دارد؟ دو تا اثر برای علم اجمالی بیان کردن، یکی حرمت مخالفت قطعیه، یکی وجوب موافقت قطعیه. نسبت به تأثیر علم دو تا مسلک شد، مسلک علیت، مسلک اقتضا. علیتی ها که مهمش با یه مقدار استراب مرحوم آخون بود و بعدش با شفافیت کامل مرحوم آغازی ها بود، اینا می گفتن علم اجمالی علت است برای هر دو اثر. وقتی علم داری دیگه نمیشه نه مخالفت قطعیه را میشه مولا بگیرد در همه اطراف اذن بدهد ولا فی بعض الاطراف. منتها مرحوم آخون به یک سیاقت میگفت، میگفت لازم میاد اگر اذن بدهد اجتماع نقیزین. مرحوم آغازی ها میگفت نه، لازم میاد اذن در معصیت. هر دو میگفتن که این علم علیت داره مهمه، چون علم داری نمیشه کاری کرد. در مقابل اقتضایا، اقتضایا حالا مثلا اینا دیگه تعبیرات بگیم دو دسته این زیغ خناقه. اقتضایا که عمدش مرحوم باز ناینیه، شیخ انصاری کلماتش مستربه، علیتی ها میگن علیت رو میگه، اقتضایی ها میگن اقتضا رو میگه. اون کلماتش واقعیتش اینه که صاف نبوده اون زمان، علیت اقتضا هر دو جور صحبت میکردن. مرحوم ناینی شفاف کرده گفته اقتضا. اقتضایی ها یکیش مثل مرحوم ناینیه، یکیش مثل مرحوم آقای خویه. مرحوم ناینی میگه نگاه کن به خطابات، به علم میگه نگاه نکن، به خطابات نگاه کن، اینجا را میگیره یا نمیگیره. آمد گفت که خطابات که اصول مرخصه هستن، گفت همه اطراف علم اجمالی را نمیتونه بگیره، اشکال ثبوتی داره، اذن در مخالفت قطعیه. بعضی دون بعضی بگیرد ترجیح بلا مرجح. احد اومای تخییری را بگیرد، گفت که اونم بعض اشکال ثبوتی گفت دارن، بعضی تن اشکال اثباتی. اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی متعارضن، وقتی تعارض کردن، تساقط کردن، علم میگه که احتیاط کن، مخالفت حرام، موافقت واجب. این یک سیاقت بود اقتضایا. مرحوم آقای خوی میگفت اصلا علم رو ولش کن، علم یعنی چی؟ علم هیچ کاره یا؟ میگفت فقط برو سراغ اصول مرخصه. بعد میامد میگفت اصول مرخصه در همه اطراف اشکال ثبوتی داره، اذن در مخالفت قطعیه قبیح ساقط هم، پس احتیاط کن چون مؤمن نداری. مؤمن اصل مرخص بود، چون مؤمن نداری نه چون علم داری، همه چیز را بندش کرد به قضیه اصول مرخصه. این دوتا سیاقت اختلاف دارن در این جهت، و یک اختلاف دیگه هم دارن در بیان این که اصول مرخصه همه اطراف را نمیگیرد. یه اختلاف دیگه هم بینشون هست. مرحوم ناینی گفت اصول مرخصه همه را نمیگیرد، چون لازم میاد مخالفت قطعیه. لذا جایی که قدرت بر مخالفت نداشت میگفت عیب نداره، اصول مرخصه همه جاریه. مرحوم آقای خوی میگفت نه، دقیق تر صحبت میکرد، میگفت اصول مرخصه همه اطراف را نمیگیرد چون لازم میاد اذن در مخالفت قطعیه. حالا میخواست ما مخالفت قطعیه قدرت داشته باشی نداشته باشی، منجر به مخالفت قطعیه بشه یا نه، این هم یه اختلاف در تعبیر بود و سیاقت بود که اثرم داشت. خب در تأثیر علم اجمالی دو مسلک، علیت و اقتضا. علیتیام به بیانات مختلفه ای که دو بیان عرض کردیم، اقتضا هم به دو بیانی که از این دو بزرگوار آمده. بعد وارد این بحث شدن که خب این که علم اجمالی تأثیر گذار است، مؤثر است، حالا به نحو علیت یا به نحو اقتضا، این شرایطش چیه؟ وارد این بحث شدن، تنبیهات، یک سلسله تطبیقات هم میخوان اینو واضح بکنن کجاها. حاصل اون حرفا اینه، علم اجمالی وقتی مؤثر است که انعقاد پیدا بکنه، بدوی نباشد، انعقاد پیدا بکند، توهم نباشه که من یا 10 تومن بده کارم یا 5 تومن، این توهمه، این علم اجمالی نیست، 5 تومنش یقینیه، 5 تومن دیگه شه مشکوکه. انعقاد پیدا بکنه علم اجمالی، اونجایی که به اندک تعملی، به اندک تعملی اصلا این قضیه منفصله در ذهن شما میپره، اصلا اونجا علم اجمالی منعقد نشده. اگر یادتون باشه مرحوم ناینی میگفت در جایی که علم اول معلومش متقدمه، علم دوم منعقد نمیشه. خوبی که معلومه باید علم اجمالی منعقد بشود و به تأمل و تعمق از صفحه ذهن شما نرود. در مقابل اونجایی که تأمل میکنی، تعمق میکنی، منحل میشه. انحلال معناش اینه، یعنی ابتدا در ذهن شما هست، خیلی هم بیراه نیست، تخیل نیست، ولی وقتی که تعمق میکنی بقاءً از ذهن زایل می شود، حدوثاً هست ولی بقاءً زوال پیدا می کنه. مثلا اون علم اجمالی کبیر، حدوثاً هست علم اجمالی کبیر، بعد تأمل می کنیم یک علم اجمالی صغیر از تو شکمش در میاریم، منحلش می کنیم، علم اجمالی کبیر را به علم اجمالی صغیر. باید انحلال پیدا نکنه، انعقاد پیدا بکنه، به تأمل و تعمق انحلال پیدا نکنه و اینجا علیتیا ادبیاتشون عوض میشه و میگن قابل تنجیز باشد اون معلوم به اجمال در همه اطراف. قابلیت تنجیز مال علیتی هایه. اقتضایی ها میگن اینا خرافاته. علم اجمالی اگر میخوای باشه، اثر کنه، اصول در اطرافش نیو، همین حجت، در حجت تفصیلیه یا بر نفی یا بر اثبات نداشته باشیم. که اگر حجت تفصیلیه بر نفع یا اثبات داشته باشیم، حجت ظنیه ها، اسمش میگذاره انحلال حکمی. اینا شرایط تنجیز علمه. رو این حسابه که بعضی از این تنبیهات اصلا علم به حکم فعلی براشون منعقد نمیشه، مثل خروج از محل ابتلا حین علم. بنابراین که بیم خارج از محل ابتلا حکمش فعلی نیست، اصلا علم به حکم فعلی منعقد نمیشه. مثل بعض فروز اضطرار، بعضی از فروز اضطرار اصلا علم به حکم فعلی از اول منعقد نمیشد، میگفت مثلا اول علم نداریم به تکلیفی، اگر این نجس باشه که بی مستریم حلاله، مشکل نداریم، او یکم شک داریم. بعض فروز اضطرارم اصلا علم اجمالی در آنها منعقد نمیشد. در بعضی از اینها علم اجمالی منعقد میشد، منتها میگفتند که ای به تأمل و تعمق این علم اجمالی منحله. حالا انحلال حقیقی که مرحوم ناینی همه جا میگفت یا انحلال هست حقیقی یا هیچ انحلالی نیست، ادعای جوری داشت دیگه، که میگفتیم نه، انصاف اینه که همه جا انحلال حقیقی نیست، همه جا اون صورت علمیه از ذهن ما، صفحه ذهن زوال پیدا نمی کنه، یه جاهایی می مانه. ما بحث انحلال لا مفصل مطرح کردیم، انحلال حقیقی، انحلال حکمی، ما فرماش آقای خویی رو قبول کردیم، حرف آقازی ها رو قبول کردیم که انحلال دو قسمه، حقیقی حکمی. در موارد انحلال حقیقی یا حکمی اون علم اجمالی شما، علم اجمالی شما بقا در حقیقیش بقاءً علم اجمالی از بین میره. بعضی از فروز این مسئله همین جور بود که بحث کردیم، در بعضی از فروز انحلال حقیقی بود و میگفتیم علم اجمالی منحل، اثری نداره. و در جاهایی که انحلال حقیقی نبود، به یک جهت آخری ما انحلال را حکمیش کردیم، تا علم را از کار انداختیم. مرحوم آغازی ها در بعضی جاها موافق بود، مثلا در شبهه غیر محصوره موافق بود، میگفت انحلال، میگفت انحلال پیدا میکنه. یا در همین طولی که ما بحث کردیم، مرحوم آغازی ها میگفت انحلال. در بعضی از این فروز انحلال مورد اتفاق طرفین بود، در بعضی از فروز نه، مرحوم ناینی ادعا داشت انحلال را، مرحوم آغازی ها میگفت که انحلالی در کار نیست، برای از کار انداختن علم اجمالی و قول به انحلال اختلاف بود، از جمله در بحث ملاقی، در بحث ملاقی در بعض فروزش ناینی قائل به انحلال بود، مرحوم آغازی ها منکر انحلال بود. تمامش بکنم، یک کلمه را خوب بود اونجا میگفتیم، نحوه تأثیر علم اجمالی چگونه است، نحوه تأثیرش. اولا علم اجمالی که منجز میکنه واقع را، همونی را که بهش خورده همون را منجز میکنه، لا زاید، همون را که بهش خورده منجز می کنه، لا زاید. اشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی، همون مقدار. بحث ملاقی اینجور بود که می گفتش مرحوم آخوند دیگران می گفتن علم مثلا خورده به ملاقا و طرف، پس از ملاقا و طرف اجتناب کنی بیش از این تنجز نمیاره، اما ملاقی که بعدن میاد اون علم اجمال و اقتضا رو دیگه نداره. نحوه علم اجمالی که مقتضی تنجزه یا علت تنجزه است، همون معلوم را به گردن میارد، فراغ یقینی از همون معلوم را از شما میخواد، مازاد بر اون را از شما نمیخواد، ولو اون مازاد هم از نظر حکمی با اینها یکی باشن، مازاد را نمیخواد. این را باید اونجا اضافه میکردیم. علم اجمالی منجز است، کیفیت تنجزش هم اینجوریه، همون مقداری که علم اجمالا به عهده میاد همون را باید شما فارغ بشوید. بعضی از این تنبیهات این خصوصیت را نداشت، مثل بحث ملاقی. خب تا یک کلمه مهمتر از این اینه که خب درسته همه اینو میگن، علم اجمالی همونی را که آورده میگه فراغ پیدا کن، لا زاید. یه بحث مهمی، نکته مهمی در اینجا بود که خب حالا که علم اجمالی همو را منجز کرده، همو را بر عهده آورده، همو حین حدوثش ملاکه یا آنن فآنن ملاکه؟ معروف آغازی ها سید محمد باقر صدر میگفتن آنن فآنن ملاکه، ما میگفتیم نه، علم اجمالی که تنجیز کرد همون که زمان حدوثش و عهده آورد همون مهمه، منتها به شرط این که اون علم اجمالی به حال خودش بمانه بقاءً، زوال پیدا نکنه به شک ساری، زوال پیدا نکنه به انحلال. همون اشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی، همون را شما همون را با دنبال بکنی، از همون که حادث شده فراغ ذمه پیدا کنی. داستان اصلین تعارض کردن، مردن، دوبار زنده نمی شدن، مربوط به قضیه ما. چون گفتیم همون زمان حدوث مهمه، حرف آقای خویر قبول کردیم، اصلین تعارض کردن، مردن، دیگه زنده نمی شن. معروم آغازی ها معروم آسد محمد باقر گفتن نه بابا، آنن فآنن، آنن فآنن، باید علم را نگاه کنی، اصول را ملاحظه کنی. اینم امر مهمی بود که در اثنا بحث بیانش کردیم، و آخرین حرفم این بود که در اثنا مباحث بحث شد، این بود که آیا اعتبار در باب تنجیز علم اجمالی علم تقدم تأخرش یا معلومه؟ مرحوم آقای ناینی میگفت معیار معلومه، اینه که بعضی جاها اختلاف پیدا میکرد با آغازیا با دیگران، ولیکن گفتیم نه، فرمایش آقای خویی درسته، فرمایش آغازیا درسته، ملاک در تنجیز علم، علم منجز مقدم، علم اگر بود همون تنجیز میارد، تقدم و تأخر معلوم اثری نداره. اینا مطالبی بود که ما در مقام اول به تفصیل بحث کردیم. خوبه حالا یک مقداری باز دوباره شما اینا را بررسی بکنید، ببینید تا چه مقداری در ذهنتون اینا استحضار پیدا کرده. علم اجمالی بنابر علیتیا اونجوره، بنابر اقتضا اینجوره، جزئی هست، ولی کلیاتی که ما در مقام اول بود کلیات همین بود که عرض کردم. و اما مقام ثانی اول بحث، دوباره ما روزه اول بحث را میخونیم، میگیم حالا دیگه اون بحث تمام شد، بحث پیجداری هم بود، انصافا بحث عقلی بود، دقی بود، معرکه آرا بود، معرکه آرای بحث در متباینین، بله بحث دقیقی بود. اما بحث اقل و اکثر نه، اینم دقت داره نه به اون مرحله. مقام ثانی در دوران امره بین عرب علم به تکلیف داریم، شک در مکلف اینا که میگیم معد داریم، شک در مکلفون بدا مردد مکلفون بدا الاقل و الاکثر، همون مثال معروف که نماز واجب قطعا، مکلفون تکلیف معلومه، مکلف البه نمیدونیم آیا نماز معصوره یا اگر سوره واجب باشه یا نماز لا به شرط از سوره یا به نحو مطلقه. قبل از ورود در بحث ما این مسئله رو مطرح کردیم، ما هو الفارق بین دوران امر بین اقل و اکثر و دوران امر بین تعیین و تخییر، مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، اینا شاید هم مشهور تتبع بکنید در دوران امر بین تعیین و تخییر اشتغالی هن، ولی در دوران بین اقل و اکثر براعتی هن. امر در تعیین و تخییر اشکله، مثل مرحوم آقای خویی میفرمودن فرق نمی کنه دوران بین تعیین و تخییر با دوران بین اقل و اکثر، هر دو براعت ها. بحثایی که در فقه کثیر ما محل ابتلایه، ما هو الفارق بین دوران امر بین اقل و اکثر و تعیین و تخییر، فرقشون اینه که در دوران امر بین اقل و اکثر حکم رو اقل آمده، حالا اکثر را هم گفته باشه یا نگفته باشه، نماز منهای سوره امر برش منبسط شده، نمیدونم این کش پیدا کرده، با قول مرحوم ناینی میگفته که در واجب ارتباطی وجوب مثل یه تازیانه یه بینا میزنی، هر رشتهش روی یک جزی قرار میگیره. حالا نمیدونم ایم آیا سوره هم تحتی وجوب رفت یا نرفت، یک قدر متیقنی هست که همون اقله که منشأ بحث انحلاله، اقلی داریم اون واجبه، چه اقل واجب باشد چه اکثر وجوب رو آمده، اما در دوران امر بین تعیین و تخییر اینجور نیست. دوران امر بین تعیین و تخییر نمیدانم کفاره من اتق است معینن یا نه اتق است مخیرن بین الاتق مثلا و سیام و الاطعام، دوران امر بین تعیین و تخییر یک جاش مثالش اینه، واجب تعیینیه یا واجب تخییریه، یا نه در باب نماز جمعه و ظهر نمیدونم جامع واجب شده، جامع بین ظهر و عصر یا فقط جامع بین ظهر و جمعه یا فقط جمعه در اول وقت واجب شده، معینا جمعه یا معینا جمعه او ظهر، دوران بین تعیین و تخییر. در دوران امر بین تعیین و تخییر تعلق وجوب به جامعی به یک نقطه مشترکی خواهی اشاره کنی پیدا نمیشه، مثل اقل و اکثر نیست. در بحث تخییر اختلافه که حقیقت واجب تخییری چیست، ما اگر حقیقت واجب تخییری رو مثل مرحوم آخون معنا کنیم مرحوم آخون میگفت حقیقت واجب تخییر اینه که اینم واجبه اونم واجبه، منتها وجوبای ناقص، وجوب مشوب به ترک الا بدلین، میگفت همه واجبه. اگر شک داری که جمعه واجبه یا زور، یعنی شک داری دو تا وجوب داری منتها وجوب ناقص، یا یک وجوب داری، دورانم بین وجوبینه که هر کدوم یک متعلقی دارن، یا وجوب واحده، این متعلقی که محتمل تعینه مثلا نماز جمعه، این جامع نیست. نماز جمعه در اگر تخییر باشه، نحوه وجوبش، سنخ وجوبش اصلا با سنخی وجوبی فرق میکنه. این که وجوب به یک جامعی خورده، نه وجوب به یک جامعی خورده، نمیدونم زمیمه داره یا نه، نه دوران امره دو تا وجوبه یا یک وجوبه، که واضحه که اینجا قدر جامعی نداریم. نظر دوم در واجب تخییری اینه که میگن در واجب تخییری حکم به جامع خورده، جامع، جامع بین صلات ظهر و صلات جمعه، جامع واجب شده، احدهما، یا اینکه خصوص نماز جمعه واجب شده. جامع بین عتق و اطعام و صیام واجب است یا خصوص عتق واجب است، اونجا ما جامع نداریم. درسته میگن جامع، ولی جامع بی معنا، یه چیز مشترک که قطعا وجوب رو آمده ما نداریم. اگر وجوب آمده رو عتق رقبه، این میشه تعیین. وجوب آمده رو عتق رقبه یه واقعیته، و اگر آمده رو جامع، اون جامع واقعیت اخراییه، اون جامع عبارت نیست از عتق، اصلا معنا نداره، یه چیزی به علاوه عتق رقبه، نه جا، یکی از اینها، این یکی به عنوان یکی تحت وجوب نرفته. اگر عتق رقبه واجب باشه تعیینی، معناش این نیست که یکیه متصف به عتق، نه، این یک در فرض تعیین جز متعلق حکم نیست. اگر عتق رقبه واجب باشد، معنای عتق رقبه معناش نیست جامع به علاوه، شبهه تباین داره، جامع به علاوه نیست. در دوران امر بین تعیین و تخییر، تعیین جامع به علاوه نیست. اگر نماز جمعه معین واجب شدن، معناش نیست که جامع نماز، جامع بین دوتا ها به علاوه جمعه، نه، تعیین اون همون طرف آخر به علاوه شیء زاید نیست، تعیین یه چیزی مباین اونا. اینه که بعضی ها اینجا اشتغالی شدن، نه اصلا شما جامعه دارن اینها، ولی حکم را رو جامعه به علاوه نیاورده. نه، اینا الفاظه. ببین اکثر یعنی همین نماز به علاوه سوره، اما تعیین چی؟ تعیین نه که عتق رقبه تعیینه، اتغرق معناش نیست جامع به علاوه اتغرق به، نه اتغرق به واجب شده. این تحلیل شماه که شارع وجوب را روی دو چیز نیاورده، این تحلیل شماه که اتق رقبه یکی از آنهای با خصوصیت اتقیه. قضیه چی؟ نه دیگه، در اتق رقبه منبسط نشده بر جامع به اضافه، به خاطر که اتق رقبه جامع چی؟ وجوب آمده روی اتق رقبه. ببین اونجا وجوب آمده رو همین نماز معصوره، همین نماز، اونجا نیامده روی یک جامع با اتق رقبه. بابا مردم از اتق رقبه کسی نمیفهمه جامع بین اون ستا به علاوه اتق رقبه، اتق رقبه رو مباین میبینن با اون دوتای دیگه. اینه که جامع انتزاعیه، واقعا وجوب رو جامع نیامده. در دوران امر بین تعیین و تأخیر حالا بحثش خواهد آمد، فرقش با اقل و اکثر اینه، اقل و اکثر اقل همیشه با اون اکثره هست، اما در دوران امر بین تعیین و تأخیر تعیین معناش جامع بین اونها و به علاوه نیست، اکثر همون اقل به علاوه. منتها مرحوم آقای خوی میگه درسته این فرق هست، فارق نیست، فارق نیست. ما الان شک داریم که آیا اتق رقبه بالخصوص واجب شده، اینه براءت جاری میکنیم. خب شک هم داری جامع واجب شده یا نه، میگه او توسعه براءت نداره، این علم اجمالی منحل به اصل بلا معاره. هم اصلا جامع ماهوی هم باشه، حکم رو جامع ماهوی نیاورده. خب این فرق بین اقل و اکثر و عرضم به خدمت شما و تعیین و تخییر. و اما در این بحثی بحث خواهیم کرد، یه بحثم دوران امر بین جزئیت و مانعیت، اون واضحه. دوران امر بین جزء یا مانع، اون واضحه. در دوران امر بین جزئیت و مانعیت مثل نماز و قصر و تمام، نمیدانم قصر واجب است، اون دو رکعت بعدی مانعه، قصر به شرط لای از اون دو رکعت، یا تمام واجب است، اون دو رکعت جزء به شرط شیء. دوران امر بین مانعیت و جزئیت، خب اونم پر واضحه. در دوران امر بین جزئیت و مانعیت، دوران امر است بین به شرط لا و به شرط شیء، به خلاف اقل و اکثر. اقل و اکثر دوران امر بین لا به شرط و به شرط شیء، اقل و اکثر لا به شرط، اقل واجبه، اکثر رو بیاری عیب نداره دیگه، اقل واجبه لا به شرط، حال میخوای با سورم بیار میخوای نر، مهم نیست. اقل و اکثر دوران امر است بین لا به شرط و به شرط شیء، دوران امر بین جزئیت مانعیت، دوران امر است بین به شرط لا و به شرط شیء، دوران امر بین تعیین و تخییر، دوران امر است بین خاص و عام، مطلق و مقید، نه به شرط، به همون معنایی که عرض کردیم. اینا فروق مسئله، و اما حکم اقل و اکثر چیز انشاءالله فردا از کلام مرحوم آخون شروع میکنیم، که در بحث اقل و اکثر مرحوم آخون گیر کرده تتمه کلام فردا.